سر استاد فرهانی 18 6. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آل الطاهرین. جلسه اختلافیه، نه اینکه بعضی ها گفتن شهید در حواشی شیخ در فرمودن بعضی از آثار منتفیه. حالا به حساب مبناشون، به حساب مدرسه فکریشون، به حساب استظهارشون منتفی قائل داره خب باید خودشون سوال کنیم. میگن ما نمیخوایم همه سازمان استنباطیشون رو حفاری کنیم. اونا قائلن به اینکه اطلاق ندارن. سلام من شیخ داره با حرف اونها احتجاج میکنه، از خودش که نمیخواد بگه، نمیخواد نظر خودش بگه. شیخ الان اینجا زومش برای جواب به کل ماجرا تو اشکال یه جمله است، ان کل من قال الی آخر. او بحث محل بحث ماست. خب عنایت بفرمایید، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه الان وارد میشن دوباره در پاسخگویی به کل این یکی دو صفحه‌ای که اشکال بود. اگر خاطر شما باشه باز من یادآوری میکنم. ببینید ما گفتیم شما تمام کاری که خواستید انجام بدید این بوده. خب گام اولتون دلیلتونه، اجماع یا دلیل لطیه یا آیاش یا هرچی. اگر از او اباحه جمعی گرفتید، اباحه جمعی نتیجه میدهد اباحه آثاری که همه محتاجه الالملکن. حالا اینجا مستشکل ما با آقا دو بخش داریم، میشه ملک من اول الام، میشه ملک آن. اما پس از این استدلال ای در نمیاد. والذی یصعب الامر اینه که شیخم برای تفسیر اهل الله و زی راهی نداشت جز این مسیر. باز این نقشه‌ای که دارم الان میگم هیچ که از تحتش خارج نیست الا یوم نهازا، خارجه. وقتی که برید همه توی جریان اینا، یا یه کسانی میاد از اول دلیل رو از طریق اباحه تصرف نمیرسونن با راه دیگه به برید برسن. اگه این شد این تو الان تو مقاصد نیست، این وجود نداره الان. یا اگر از این راه اومدید، از این راه اومدید باید بتونید اینو باطل کنید. اگر ملک آن ما باطل شد کاملا، بعد اون موقع ما میتونیم از ملک من اول الامر استفاده کنیم. اگر باطل نشد دو راه میمونه، از الله تقدر و قدر. این شاکله که دارم میگم خیلی مهمه. ما الان بین لاینای ای در ترددیم، گاهی اونوری میشیم گاهی اینوری میشیم، اما همه نقشه همین نقشه هست. شیخ الان در جواب به دو تا سه تا نکته تمسطوری میکنه. دوستان از قبل اینکه توضیح بدم، مقدمه ای رو که قبل از ورود به اشکالات گفتم مد نظر داشته باشید. اون مقدمه نمیذاره این اشکالات به همین راحتی سر جاشون بشینن. من دیگه تکرار نمی کنم. مقدمه ای که اول توضیح دادم قبل از ورود به اشکالات نمیذاره این اشکالات قرص و قائم بشن ها. ما فعلا مقدمه ای که سر مسئله بناء عقلا و دلیل گفتم. خب شیخ الان سه تا نکته رو در جواب میگه. نکته سومش باطل کردن اینه. نکته اول اینه، نکته اول جواب اول به اشکالا احل الله البیت اباحه نمیده که ما از اباحه بخوایم به ملک برسیم.
احل الله به مستقیما صحت شرعی میده. دلیل تبادل
صحت شرعی یعنی ملک. احل الله البيع مستقیما صحت میده. نه تو اباحه تصرف فکر کنی. یه بگی
دیگه توضیح هم بشه.
یه ها
جانم
بله نیست بوده اصلا تو راه نمیره. تا الان ما اومده بودیم راه دیگه ای نداشتیم، ما تو اون فاصله بودیم، گفتم لذا این راه باطل بود. الان شیخ در جواب داره میگه نگه راه دیگه هست. احل الله البیع مستقیما صحت نیست. صحت یعنی ملک، چون بیع یعنی ملک، معاوضه یعنی ملک. حقایی که قبلا زدیم اینا پیش برزای ما. جواب دوم، جواب دوم از این فضا بیاد بیرون. اگر از کانال احل الله البیع و ادله باب بیع استفاده نکنیم، سلمنا از ادله بیع کار نشده، نتیجه نمیگیریم، از اجماع مرکب استفاده میکنیم. اجماع مرکب یه مقدمه میخواست، مقدمه لا فرق بین بیع و اجارت و هبه، لا فرق. هر چی تو اجاره و هبه درست شد تو بیع هم درست میشه. چیزی نداریم اینجا درست بشه اونجا خراب بشه. تو اسباب هرچی اینجا اومد اینجا هم میاد. پس این نمر کلام، کل کلام بر اجاره با هبه. بیه برش کن بیمو همسایه کار کنی بذاره. اجاره و هبه اطلاقاتی درشان هست که این اطلاقات هم صیغه را میگیرن هم معاطا. اطلاقاتی که هم صیغه را میگیرن هم معاطا، یعنی هم اجاره معاطاتی درسته هم اجاره بسیطه، هم هبه معاطاتی درسته هم هبه بسیطه. بعدا اگه همین راه رو بریم ممکنه صلح هم داشته باشیم. تو صلح هم اطلاقاتی داریم که هم اجاره رو میگیره هم صیغه رو میگیره هم معاطات. اگر اطلاقاتی داشته باشیم که هر دو رو میگیره اینا هم لا فرق بینهما، پس حالا که این دو تا در هبه و اجاره و صلح درست شد به طریق اولا در بیع هم درست میشه. فرق هم با هم دیگه ندارن. دلیل اجماع مرکب، قائل به فصل نداریم. دوباره رفقا دلیل اول چه کار کرد؟ لاین رو عوض کرد، مستشکل همه ی حرفا رو تو این لاین داشت میزد. دلیل اول گفت که آقا ما میگیم آقا لاین عوض کنید، احل الله به مستقیم صحت میده. دلیل دوم گفت اصلا کتاب رو بیه بیش کنید، بریم با ادله ابواب دیگه با اجماع مرکب بیاییم سراغ بیه. زورمون اینجا نمیرسه، بریم اگه جای دیگه تامین دلیل کنیم بریم حمله کنیم به بگیریم مشکلش حل میشه. یاده حالا دلیل سوم، دلیل سوم همون چیزی که جلسه پیش گفتیم، ابطال ملکیت آنما. اینو بکشیم طریق منحصر میشه. اگه طریق منحصر شد دیگه اصلا نیاز به دلیل کدو نداریم، مستقیم همین طریق میبینیم تو ملکیت قرار میگیریم. چند تا لاین وجود نداره دیگه. خب چجوری ملکیت آنما جانم؟ چجوری ملکیت آنما باطل میشه؟ شیخ میفهمان ملکیت آنما یقتضی تأسیس قواعد جدیده باطله فی الفقه. کاشف القطاع گفت خونیم عبارتی یه بار تأسیس قواعد جدیده. حالا میخواییم مصادیق قواعد جدیده رو بشماریم. این راهی که به ملکیت آن اما می انجامد تأسیس قواعد جدیده ای لازم می آورد. این قواعد جدیده باطلند، پس این راهی که به ملکیت آن اما می انجامد باطل است. حالا که باطل شد برمیگرد سراغ اون لاین اول. همین یه تیکر بخونم تا سراغ آثار داره قواعد بریم. جانم هیچ اجماع فقها فقها هیچ فرقی نمیذارم بین این جانم. هر چی سبب اینجا درست بشه اونجا هم درست میشه، هر چی اونجا درست بشه اینجا هم درست میشه. جانم نگی طریق اولا، بگید یکیه اونش هم مشکلی نداره برای ما. اولویتش هم میتونیم درست کنیم. اولویتش مال اقوائیت بیع نسبت به بقیه. نه نه اتفاق ده. وقتی بیع اقوائه اینجا درست میشه به طریق اولات بیع هم درست میشه. حالا اولویتش هم نداشته باشیم همین اجماع مرکبه به تنهایی هم کافیه برای ما. چرا؟ اجماع مرکب ما میگیم که قول به فصل نداریم بین بی و هبه و اجاره. هر کسی تو هبه و اجاره هر حرفی زد اینجا هم میزنتش، هر کسی اینجا اینه گفت تو هبه و اجاره هم میگتش. قائل به فصل نداریم که تو هبه و اجاره یه چی بگه اما تو بی چیز دیگه ای بگه، نداریم. حالا که اینطور شد بریم هبه و اجارمونو بگیم و خودمون هبه و اجاره اطلاقاتی توش هست، اطلاقاتی که هم صیغه رو میگیره هم معاطات. فلیکن کذالک در به فل اولا حین اذن التمسک فی المطلب، تمسک کنیم فی المطلب یعنی چی؟ معاطات را تصحیح کنیم ملکیت ساز بشه. به ان المتبادر عرفن من حل البیع صحته شرعا، آنچه که از آیه متبادره صحت شرعیه. دوستان این تبادر علامات الحقیقه نیستا. چرا؟ تبادر علامات الحقیقه مال تصوره، این داره رو تصدیق حرف میزن. این منظور ظهور عرفیه، همون تبادر اطلاقی بود که میگفتید تو اصول. اونجا هم گفتیم بهتون گفتیم اطلاق نه، استعمالات تبادر میشن، تبادر استعمالی هست یعنی ظهور هست. یعنی هر چقدر ما تحلیل فلسفی و منطقی و اصولی و تحلیلی داشته باشیم سر حکم وضعی و تکلیفی و اینا، نمیشه ما از مدار ظهور و عرفی خارج بشیم. یه دفعه تحلیلش کردم این دلیل ها با تابلو، یعنی لاین رو عوض کردیم دیگه، اصلا او طریق اباحه تصرف و اینا نرفتیم، اگه جاده دیگه داریم میریم. حاضر یه دفعه دلیل دوم، مع امکان اثبات صحت المعاطات فی الهبه و الاجاره به بعض اطلاقات هم. اول تو اجاره و هبه و اینا بریم با بعض از اطلاقاتشون درست کنیم ماجرا رو، بعد در ما نحن فی چه کار کنیم؟ اثبات و صحت المعاطات یک مقدمش به هبه و الاجاره به بعض اطلاقات، مقدمه دوم تصمیم. خب این که به درد ما نمیخوره، مال هبه و اجاره است، میگیم نه تصمیم این صحت فل بی به اجماع المرکب. تو بی بیم بگیم که هیچ کس بین بی و هبه و اجاره فرق نذاشته تو ناحیه اسباب، هر سببی که اونجا بود اینجا هم هست، هر سببی اینجا بود اونجا هم هست. یه روایت شما بخونم براتون ضرر نداره، چون گفتیم اطلاقات اونجا میخوایم دلیلش کنیم. این یکی از روایت ها که حالا میتونه خوب باشه روایت خود اجاره است. محمد ابن حسن توسی، شیخ توسی، به اسنادی از حسین ابن سعید اهوازی، هم حسین ابن سعید ثقه هم تاریخ شیخ با حسین مشکل نداره، عن صفوان ابن یحیی که اصحاب اجماع اونم ثقه است، عن عبدالرحمن ابن حجاج که از فقها اصحاب آقای امام صادقه و روایات باب حج زیادی داره، عبدالرحمن ابن حجاج خیلی هم بزرگ بوده، عن علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن عن الرجل یتکارا من الرجل البيت. وجه دلالت رو ببینید، سألت ابا الحسن عن الرجل یتکارا من الرجل البیت، کرایه کرد از یک رجل دیگه ای بیت را، او سفینه یا قایق و کشتی، سه نتر او اکثر من ذلك او عقب، یا یه سال یا کمتر یا بیشتر. قال الکراء لازم له الی الوقت الذی تکارا الیه، تنها روایتی که تو باب اجاره اطلاق بده اینه، ما تو باب اجاره روایت دیگه ای برای اطلاق نداره. تو بابی که هست یه روایت نقل شده، همین روایت به سه چهار تا طریق دیگه نقل شده، اما از جهت مدلولی یه روایت بیشتر نداریم تو این باب که اطلاق داشته باشه. تمسک به همین سؤاله، عن الرجل یتکارا من الرجل البیت او السفینه، قال الکراء لازم الله. اینا میگن که اکتراء عمه، عمه از صیغه یا معاطات، امام هم در مقام جواب مطلق الکراء رو الکراء لازم الله، مطلق الکراء رو حکم به لزومش کرد، نه حکم به ملکیتش، ملکیت منفعتش، ملکیت لازمه، تمام شد دیگه، چون لزوم اضافه است بر قصه، ما بعدا میگیم ملکیت متزلزل توپه. امام همش امضا کرد، امام تمام الموضوعش للزوم چیه؟ الکراء لازم الله، نه الکراء الذی ینشأ بالصیغه، تمام الموضوع للامام الکراء لازم الله، سؤال مطلق، جواب هم مطلقا لزوم رو حکم کرده. دیگر پس مطلق سندش هم معتبر ها، بخونمش براتون، آدرس بهتون میدم، وسائل باب 7 حدیث 1، وسائل باب 7 حدیث 1. برای همین گفتم بذار بخونمش براتون. تو بهترین توضیحی که میشد برای اینو گفت همین بود که گفتم براتون، سائل مطلق سوال کرد، امام هم مطلق حکم به لزوم کرد، و تو جواب امام تمام الموضوع للحکم به لزوم اصل کرا، الکرا و لازم الله، نه الکرا و بسیقه، المنشأ بسیقه یا چی، الکرا و لازم الله، مطلق مختص امام. خب جانم بله. اگر صحت یعنی ملکیت اثبات بشه برای تو، احل الله البیع، دوباره استدلال بگید، یه استدلال ما از اول چون قبلا گفتیم تکرارش نکردیم، یعنی المعاطات بیع اون عرفا، فالبیع حلال ای صحیح شرعا، فالمعاطات صحیح شرعا، تمام، این ملکیت من اوله دیگه، از ضرورات و قدر عفاف نداریم، نرفتیم رو اباحه که بعد بگیم اباحه محتاج به ملکه، مستقیم رفتیم رو امضاء خود این معامله، صحت شرعی داره، یعنی معاوضه است، یعنی ملکه. جان ببینید دوباره هیچ فقیهی بین بی و اجاره فرق نذاشته، این اجماعیه، هیچ فقیهی بین بی و اجاره فرق نذاشته، پس ما هم حق ایجاد فرق، همه هم دارم میگم، پس ما هم حق ایجاد فرق نداره، چون اجماع حجته، اجماع مرکب حجته. حالا هیچ بقی بین بی و اجاره فرق نذاشته، همین حجت، پس ما هم حق فرق نداریم، تمام. این مقدمه یک. حالا مقدمه دو، مازا تقولو فی الاجاره، میگه آقا اونجا اجاره بالمعاطات صحیحه، میگه فلیه کن که کذالک فل بی، بی هم باید معاطاتش صحیح باشه، چرا؟ چون اگه صحیح ندانستی باید بین بی و اجاره فرق بذاری، نه اینکه معاطات صحتش تو اجاره با اجماعه، نه، صحت هرچه تو اجاره گفتی آقای فقیه اینجا هم بگو، چرا؟ چون تفکیک بین اجاره و بی خرق اجماع مرکبه نداریم، یا اینجا بگو نیست اونجا هم بگو نیست، یا اینجا بگو هست اینجا هم بگو هست. حالت فاصل نداریم ما این وسط که یکی اینجا بگه هست اینجا بگه نیست. حالا چی میگی شما؟ بقیهش ای اجماعش، اجماعش تمام، مدار دلالت اجماع تمام. حالا بریم سراغ استنباط. شما تو اجاره استنباط کردی از دلیل صحت بالمعاطات را، اطلاق داشتی، فلیه کن اینجا هم همونو بگی و الا چی میشه؟ قرق اجماع مرکب. یا اونجا نگو اینجا هم نگو، یا اینجا بگو اونجا هم بگو، حد فاسد نداری. خب بله بله الانم قائل داره، الانم ما کسانی داریم که تو اجاره معاطات رو قبول ندارن، اینجا هم نباید قبول کنن. دارم میگم، میگم یا اونجا نگو اینجا هم نگو، یا اینجا، یا اونجا بگو اینجا هم بگو. اما اینکه اونجا بگی اینجا نگی نداریم. یه قبول میگه بله قبول، میگم حالا مازا تقول، مازا تقول فل اجاره، میگه اجاره اطلاق داری بر صحت معاطا، میگیم فلیه کن اینجا هم که زاده. کسی حجت بدونه نه، کسی حجت بدونه. دلیل بعدی دوستان عزیز، این دوتا تسلیم اشکال شدن بود، رفتیم با یه دلیل دیگه ای تأمین دلیل کنیم. حالا میخوام خود اشکال رو برطرف کنیم. هازا ببینید، دعب عبارت نویسی شیخ اینطوریه. شیخ وقتی میخواد یه چیزی اشکالی رو خراب کنه، اول از جاهای دیگه زیر پاش لق میکنه، یه دوتا عبارت میاره از دیگران، یه مقدمه تمهید میکنه برای زدنش. این سبک نوشتاری شیخ. و الهی میخواستیم آموزشی نگاه کنیم به عبارت، میگفتیم آه شیخ شما اول با این سر یک میگفتی بعد جا به جا میکردی. شیخ دعوش اینه، میخواد اشکال برطرف کنه، اصلا شیخ کمر صفت بسته برای اینکه بره اشکال خراب کنه، اما اینا رو مقدمه کرد که نشون بده این بر پروپیمونه. حالا که پروپیمونه، او یه شبهی در مقابل یه اشکالاته. تمام، حالا میخوام حالا بکشیمه. حالا هازا مع انما ذکر، حالا ببینید با چه لحنی میریم سراغش. حالا که خوب این بره پروپیمون کرده که او شد یه شبهی در مقابل فقه، حالا انما ذکر من ان للفقیه التزام حدوث الملک عند التصرف المتوقف علی، گفت آنی که خواست اتق کنه ملکیت قبلش درست بشه، یا معه ملکیت درست بشه. قبلا هم اینو گفتیم، یا به تصرف همون لحظه ملکیت درست بشه، یا بگیم احتیاطا آن سابقش ملکیت درست شد بعد تو تصرف کردی. این لا یقلی یا لا یلیق و بل متفقه فضلا عن الفقی، یه شبهت و مایی بود ترعت. اصلا کسی که یه ذره فقه خونده باشه یه حرف نمیزنه. خب آقای ابراهیم قبلا ما یکم دلیز چی دردی ما یادتونه؟ خب فکر کنید روش. خب ولذا به خاطر اینکه این لا یلیق به فقه شیعه، ذکر بعض الاساطی مرحوم کاشف القطا فی شرحه علی القواعد فی مقام الاستبعاد، این چه حرفی بود که این متولد شد تو فقه؟ گفت اینطور فرمود، ان القول بالاباحه المجرده مع فرض قصد المتعاطیین التملیک والبيع که بعد خروجیش بشه از ضرورات و قدر به قدرها ملکیت آن، اما این مستلزم لتأسیس قواعد جدیده، قواعد زیادی به وجود میاره که یه قواعد هیچ کی نمیتونه بهش ملتزم بشه. خب حالا قواعد رو ببینید. آقا ذهنها رو از گذشته پاک کنید، حالا میخوام قواعد رو بشمارید یکی یکی. بریم سراغ خود قواعد. قاعده اول، از گذشته بیاید بیرون، مقایسهش نکنید فعلا باهاش، میخوام خود قواعد رو یاد بگیریم، بعد که تمام شد این گام برگردیم مقایسهش کنیم. خب چه بفهمید؟ قاعده اول، بسم الله الرحمن الرحیم، اوائل توضیح دادم براتون، ان العقود تابعه للقصود، ان العقود تابعه للقصود، در حالی که لازمه حرف شما اینه که ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع. قرار است که معامله سلطنت و سلطه معامله به دست متبایعین باشه و شارع فعل متبایعین امضا کرده به عنوان سبب. متبایعین بندگان خدا قصدشون تملیک بود. شما میگه قصدش تملیک بود، اثری که گذاشت اباحه تصرفه، بعد تو بعضی از تصرفات گیر کردیم یا آنم ما متولد کردیم. میگیم اولا قصدش که تملیک بود، چجور اباحه تصرف متولد شد؟ اباحه تصرف متولد شد چجوری؟ اباحه تصرف یه جایی یه ملکت آنم ما درش متولد شد، دوباره خود اون محتاج به سببه. سببش چیه؟ آلا سبب جعل شرعیه که نداره، سببش قصد متعاطیه اینو فعل متعاطیه اینه که نبود. با چه سببی از قصد تملک اباحه و از اباحه ملکیت آنما متولد شد؟ این اشکال به ما وارد نیست. ما میگیم آقا قصدشون تملیک بود، اونی هم که امضا شد حقق شد تملیک قایت الامر، چون سببش از عفز قوله ملکیتش متزلزل لازم نیست، میشه ملکیت من اولد. پس ما خرق این قاعده نکردیم، اما شما خرق این قاعده. خب قاعده دومی که خراب میکنه رفقا، این قواعد اناعت کنید، این قواعد، این کلمه قواعد که اینجا گفتیم یه ذره زمخت، یه ذره گنده است به ذهن میاد، یعنی قواعد متعارفه فقه، در حالی که بعضی از اینا رجوع به ما قبل دارن. مثلا همین دویی که میخوایم بگیم خودش یه چیزیه، اما با یه نظرم میتونه برگرده به همین شماره یکه. حالا دوه چیه؟ قاعده دوم، اراده تصرف سبب تملیک بشه. ملکیت آنما چجور درست میشه؟ بگید یه آقا خواست که عبدره آزاد کنه، اومد آزادش کنه، گفتن لا عتق الا فی ملکه، لا عتق الا فی ملکه، پس یه آنماش یه ملکیتی باید تصور بشه، یا قبلش یا معش. خب این بند خدا اراده ملک کرد یا اراده تصرف کرد؟ اراده تصرف سبب شد ملکیت متولد بشه آنما. کجای فقه ما تاره شنیده بودیم که اراده تصرف جزء اسباب مملکه باشه؟ نداشتیم اتفاقا. ما سمعنا با هذا که اراده تصرف بدون قصد ملک نتیجه بدهد تملیک را یا تملک را. همین دوتا رو بخونم. ان العقد بسم الله الرحمن الرحیم منها ان العقود و مقام مقام العقود، مقام مقام ایقات لا تتبع القصود، لازمه عقد اینه که عقود تابع قصد نیستن. دوستان این ما یکم لازم نیست بابا، تفکیک بین عقد و ایقا مال فقها، اینا مصطلح فقها، اصطلاحات معصور از ادله نیست اصطلاح عقد و ایقا. اونی که معصور از ادله است عقد به معنای معامله است، اوفو بالعقود، روابط طرف، روابط بین دو طرف، روابط بین دو طرف تارتن ایقا ان تارتن عقد، ایقاع رابطه طرفینی، اما طرف دوم دخلی توش نداره، اثرش فقط میگیره. یعنی قبل تو طرف دو لازم نیست، نه یعنی رابطه یه طرفیه، معامله است، یعنی رابطه طرفینی. اوفو بالعقود مطلق معاملات رو میگیره، نه عقود در مقابل ایقاعات. لذا شما تو عقود جایزن به اوفو بالعقود تمسک میکنی، تو باب وکالت به اوفو بالعقود تمسک میکنی، تو خیلی جا به اوفو تمسک میکنی، تو باب وصایت، تو خیلی از ابواب. پس مراد ما از عقد تو مصطلح روایات ما، آیات ما، کتب اولیه ما، اعم از عقد و ایقاعه. وقتی میگن تو لذا مثلا میگن عقد الوصیه، عقد الهبه، نشید عقد الهبه، هبه که یه طرفیه، چی شد؟ وصیت عهدی طرفیه، وصیت تملیکی دو طرفیه، اما میگید عقد الوصیه. یه عقد به معنای اعمه، یعنی معامله عقلائیه، اینجا هم ظاهرا تو قاعده فقهای اول که میگفتن ان العقود تابعه للخصوص، این عقود مثل عفو العقود اما از عقد و ایقاع دیگه، و ما یقوم و مقام معنا نداره. این نکته عبارتی و منها ان یکون ارادت و تصرف من الممالکات، قاعده دوم لازمه حرف اینه که اراده تصرف جزء اسباب ملک بشه. فتم لک العینو او المنفعتو به ارادت تصرف به ما، عین کجا؟ اونجا که بخوای ابدر عتق کنی خب باید اول مالک عینش بشی که عتقش اتفاق بیفته. اونجایی که جاریه رو بخوای وطق کنی، وطق جاریه میشه منفعت، میشه استمتاع. وطق جاریه که منفعته محتاج به ملک قبلیه. حالا اراده تصرف تو در این جاریه یا در این عبد سبب شده که تم لک العین او المنفعه به ارادت تصرف فیه ما، اون مع ارادت تصرف بستگی داره ملکیت آن ما رو بگیم یا آن قبلش، یا بگیم مصاحب با تصرف ملکیت ها بوده. و ان لم یخطر، حالا لازمش می چیه؟ اراده تصرف. و ان لم یخطر به بال مالک الاول الاس پیشه من از تصرف. بعد حالا کالیفاسته بعدیشو بگو، در حالی که روز اولی که متعاطیین داشتن با هم قبض و اقباض میکردن اصلا هیچکدومشون نظرشون به تصرفات نبود، نظرشون به چی بود؟ قصد تملیک. اونا قصد تملیک نیت کردن، شما تصرفش رو آوردی، بعد اراده تصرف کردی، تملیک متولد شد. این چند تا قاطی پاتی شد، قصد تملیک، اراده تصرف، اباحه تصرف متولد کرد، اباحه تصرف تو ملک متولد کرد. خب با هم اول بود قصد تملیک ملک متولد کرد، تمامش کن برو. لأن اون مالک اول قاصد لنقل من حین الدفع، میخواست ملکشو منتقل کنه به تو، و انه لا سلطان له بعد از ذلك، میخواست دست خودش از شی ببره، او داشت معاطات بیعی میکرد که تمام بشه قضیه. به خلاف خب حالا این که یه انقلتی بار وارد میشه، انقلت ببینید، انقلت این سیغه درسته، اعتق عبدک عنی بعد کجا خوندید؟ اولین بار تو بی خوندید، بعدش کجا خوندید؟ تو اقرار خوندید، گفتن اعتق عبدک عنی، عبدک اقرار بوده، عنی بعد اما اقرار که عبد مال اون. این مثال بارزیه، تو فقه خیلی جاها میاد، اعتق عبدک عنی به الف دینار، همه فقها هم اجماع دارن صحیحه، یکم بهش کافی میقبرو. اینجا دو تا معامله توی قبر خوابیده، دو تا معامله توی قبر خوابیده، یا بلکه سه تا معامله بارز بارز بارزش که اینجا وجود داره بخاطر قید به الف بیه. یعنی من یه عبد اتم 1000 دینار خریدم به عرض دید. یه چی دوم وجود داره؟ وکالته، وکیلت کردم که اجانه به من یه عبد رو آزاد کنی. سومیش هم عتق که موضوع بحث. خب حالا مستشکل چی میخواد بگه؟ شیخ یه مثال دیگه هم آورده، تصدق به مالی ان، اونم همین شکل رو توضیح میدی، تصدق به مالی انکه، صدقه بده به اموالی من که پیشته، قرض دادم بهت پیشت مونده، امانت پیشت بوده، به مالی انکه برعکسه، من اول هبهش میکنم به تو، بعد تو برو از جانب خودت صدقه بده، من هبهش کردم تو برو صدقه بده، باز یه هبه از جانب من، یه صدقه از جانب تو. اینا معاملات مرکبه، چند تا معامله یه جا خوابیده. خب حالا مستشکل چی اشکال میکنه که چی؟ شما اونجا ملکیت آنم ما سابقه تصویر کردیه، چرا میگی ملکیت آنم ما غلطه تو فقه؟ تا او آدم، عنایت کنید، تا او آدم مالک عبد، امکان عتقش معنا نداره. شما بگی اعتق عبدک عنی، یه عبد باید مال من بشه، بعد که مال من شد عتق جانب من اتفاق بیفته. پس ملکیت آنم ما، یه آن قبل از اسم مال، من مالکش شدم بعد تو اجاره به من آزادش کردی، پس ما ملکیت آنم ما تو فقه داریم. آقای کاشف فرقتا گفته قیاس و معل فارق بینهما بونم بعید. بخونه عبارت یه تیکه رو. به خلاف من قال اعتق عبدک عنی تصدق به مالی انج. به خلاف یعنی چی؟ یعنی در اینجا ملکیت آنما داریم، اشکالی هم نداره، اما در ما نحنوتی نمیتونیم داشته باشیم. توضیح هم نداده بچه، توضیح چیه؟ فروزی گفته شده. بهترینش یه جمله‌ای که میخوام بگم، خیلی مطالب گفته شده، بهترینش هم یه جمله است. خب الان بریم درس خارجیشو بحث کنیم. رفقا اینجا سبب لفظ صیغه است. بابا ما میخوام معاصات درست کنیم، اینجا سبب صیغه است، اما اجماع داریم که صیغه زور اینو داره که بار معامله مرکب به دوش بکشه. در این که سبب صیغه است کسی دعوا نداره، اما میخوان بگن صیغه اعتق عبدک عنی به الف به حجت معتبره، حالا حجت معتبره اجماع بنا عقلاء اطلاق عدل از هرچی، به حجت معتبره این صیغه درسته. یعنی چی درسته؟ یعنی میتونه تو این قبض تا معامله بخوابه. گفت زمان جنگ بود، رفت سر یه قبر دید نوشته نصر من الله و فتح قریب. گفت چهار نفر خوابوندن تو قبر، نصر من الله و فتح قریب. حالا اینجا اینطوریه، این صیغه وقتی قبرش شکافتیم سه تا معامله، سه تا اتفاق توش وجود داشت، یکی عقد بی بود، یکی وکالت بود، یکی عتق بود، همش توی جمله اعتق عبدک عنی به الفن. اما در این که این صیغه لفظی کسی دعوا نداره، پس ما اونجا به خاطر صیغه لفظی سه تا معامله سعی داریم، سه تا هم در طول هم دارن اتفاق میفتن، در عرض هم نیستن. گام اول تو به 1000 دینار عبدت به من میفروشی، گام دوم وکیل منی که عبد رو برای من آزاد کنی، گام سوم عتق، هم عقلائیه هم صحیحه. اصلا ملکیت آنما برای از ضرورت و قدر به قدرها نبود که تصویر بشه، اینطور نبود ما یک گیری کردیم ملکیت آنما درست کردیم، خودش به صورت طبیعی تو سیرش به وجود میاد. پس اولا صیغه است، ثانیا محذوری نیست، ثالثا از ضرورت و قدر به قدرهای وجود نداره. خب قاعده بعدی جانم اونو هنوز بحث نکردیم، اونو بحث نکردیم، اون توضیحات بیرونی من بود، من خواستم چون میدونستم شیخ یه جاهایی میزنه تمامش میکنه، اونو گفتم که از اول شما یه منفذی باقی بمونه تو ذهنتون. خب بریم مورد بعد. مورد بعدی که دیگه جدید نیست، آقا برگرد دوباره، تصرفاتی داریم همه محتاج به ملک تو فقه، تصرفاتی که همه محتاج به ملک، شما این تصرفات رو باید در جایی که ملک وجود نداره قبول کنید، این خودش خلاف فقه. بخونیم عبارت رو. ان الاخماس خمس ها و زکوات، آقا خمس و زکات یتعلق به مال، کدوم مال؟ مالی که مال من مملوک منه، من مالکشم، لذا گفتن شرعیه خوزم خمس نداره، چون شما مالکش نمیشید، اباحه تصرف میده. اونایی هم که میگن آقا اباحه تصرف نداری مالکش میشه، میگن خمس هم رو بده همش رو همین ملک. و الاستطاعه بخواد بره حج مستطیع میشه، و دیون، دیونی که نسبت به مردم داره، فردا میان اموالت ضبط میکنن که دینت ادا کنن، تو ضمن اموالی که میگن اموال تو ضبطشون میکنن، اموال معاطاتی هم هست، در حالی که اموال معاطاتی تو مالکشون نیستی، پس اینا اصلا نباید در زمره اموال تو قرار بگیرن که سبب استطاعت تو بشن، خمس ازشون جدا بشه، زکات ازشون جدا بشه، دین و ناس ازشون ادا بشه. و نفقات، تو نفقه میخوای بدی از اموال معاطاتی میتونی به عنوان نفقه استفاده کنی، برای واجب النفقه، برای واجب النفقه، نفقه الاقارب باشه یا نفقه الزوجه باشه فرقی نمیکنه. و حق المقاسمه در اراضی مفتوحه الانبه و شفعه، حق شفعه ای که قبلا بحث کردیم، و المواریث به ارث میرن و الربا و الوصایا، همه اینا آقا عقلاء عالم اینها رو کجا جاری میدونن؟ تتعلق به ما فلیت، اونی که تو سلطه برش داری زیر دستته، تتعلق به ما فلیت، تو سلطنت داری برش، یعنی هرچه رو تو سلطنت داری مملوک تو میبینن عقلا، نمیگن اینش معاتاتی بوده مملوک تو نیست، اونش معاتاتی نیست به صیغه بوده مملوک تو، پس میگن به ما فلیت. حالا اگر بخوایم ضابطی معاتات شما رو پیاده کنیم باید بگیم این معاتاتی بوده، بین همه ی اموال من یکی معاتاتی بوده. خب بریم سوال کنیم، زنگی بزنیم طرف مقابل بگیم آقا او عین مقابلش تلف شد یا تلف نشد؟ اگه گفت تلف شد باید بگیم هنوز وارد ملک من نشده، بلکه اگر حتی علمم نداشته باشیم باید استصحاب کنیم اباحه تصرف رو و عدم ملکیت رو، هنوز وارد ملک من نشده، چون استصحاب میکنیم عدم تلف مقابل رو، وقتی عدم تلف مقابل درست شد این هنوز مملوک من نیست. خب وقتی مملوک من نیست پس نمیتونه تو خمس بره، نمیتونه تو زکات بره، نمیتونه، در حالی که شد اغلا همه رو در همین مال معاتاتی منعقد کردن. میگیم خود هیچ، یعنی اومدید مالیسه به ملکن رو پیش اقلا ملک قرار دادید، نظام اقلایی به هم ریختید، همه روابط بین اقلا میره تو حلام حلال حرامش قاطی میشه اون موقع، مع العلم به بقاء مقابله، او شیء مقابلش هستش پس یعنی وارد ملک من نشده، و عدم تصرف مقابل، چون گفتیم تصرف در مقابل در حکم تلف تبعض صفقه پیش میاد، همون تصرف هم نشده درش، یا نه بگیم عدم العلم به تصرف یا به تلف، هنوز علم نداریم طرف مقابل تلف شده. خب وقتی علم نداریم تلف شده فینفی بالاصل، تلف نفی می شود با استصحاب، استصحاب عدم تلف، پس این هنوز خلاصش این مملوک من نیست، هنوز من فقط اباحه تصرف دارم. فتکونو وقتی این مملوک من نیست فتکون اون موارد فوق، اخماس و زکوات و استطاعت و همه اینها، تکون متعلقتن به غیر الاملاک، اون موقع اینها به این عینی تعلق گرفتن که هنوز مملوک من نیست. و ان صفت الغنا والفقر، خب میگن آقا تو غنیی تو فقیری، تو مستحق زکاتی تو مستحق زکات نیستی، قنافه موضوع خیلی از ادله است، موضوع صدقه است. و ان صفت الغنا کجا رسیدیم؟ ان صفت الغنا والفقر تترتب علیه، علا اون مباح تصرفی که هنوز ملک من نشده، کذالک مثل همون پاریپاستای بالا، نتیجهش نمیشه فیسیر، همه روزه رو خوندی برای همین یه جمله، فیسیر ما لیس من الاملاک به حکم الاملاک، اونم شبهه کثیر فل کثیر عند الاقلا، که همه چی قاطی پاتی میشه، یعنی دیگه خود من یادم نیست چه چیزایی معاتاتی گرفتم، چه چیزایی رو به صیغه گرفتم، دفتر یادداشتی هم نذاشته بودم، شبهه کثیر فل کثیر میشه اون، قصورا واجب الاجتنابم و چه بلایی سر عقلا میاد، سر متشرع میاد. خب تمام شد، میذاریم برای جلسه بعد بقیهش. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله گفتم که اشکال سوم با خط نظر از به اشکال اول، خب چی بعدش خبر شده این مفتدات رو
نوازوزی قربی نگیری، چرا؟ چون بسیار جایی که مطمئنش بر اول بسته بعد اومده توی از
بسته که مطمئنش بسته که مطمئنش بسته که مطمئنش اشکال نه قبول ده، اشکال قبول خواهی چیز دیگه بگید، حالا
همین اشکال رو بعد درش بکنه،
حالا بریم جلوتر ببینیم چی میشه. اگه شیخ بتونه اباحه ملکیت آن هم مارد مشبایی هست دیگه نیاز به دو دلیل اول نداره. خود اون لایه منحصر میتونه که در اول نداره.